بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی طریقت و قاعدت اللطف بهیه ایستکشف عقلن رأی المعصوم علیه السلام من اتفاق من عداه من العلماء الموجودین فی عصره خاصتن او في العصور المتأخرة مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة خفية او ظاهرة اما بظهور نفسه او بإظهار من يبين الحق في المسألة الى آخر. عرض می شود که معلوم شد در مکتب اهل البیت علیهم السلام حجیت اجماع در گرو کاشفیت قطعیه آن از رأی معصوم است. اگر چنانچه اجماع کاشف قطعی از رأی معصوم باشد حجت است و معتبر، و اگر چنانچه کاشف قطعی از رأی معصوم نباشد مساوی است که کشف ظنی و گمان آور داشته باشد یا نداشته باشد، در هر صورت چنین اجماعی حجت نیست و واجب الاتباع هم نیست. این نکته مسلمه. انما الکلام در این است که کیف یستکشف قول المعصوم علیه السلام من اجماع العلماء، ما چگونه از طریق این اجماع استکشاف میکنیم قول معصوم را و میگیم لازمه این اجماع و این اتفاق نظر قول معصوم هست، یا میگیم این اجماع و اتفاق نظر به دلالت تضمنیه بر قول معصوم و رأی معصوم دخالت داره، این از کجا؟ برای بیان کیفیت کاشفیت اجماع از قول معصوم فرمودن طرقی از سوی حضرات مطرح شده، راههایی از سوی علمای شیعه ارائه شده در طول تاریخ که مجموعاً این طرق و راهها به 12 طریقه منتهی میشه. از میان این 12 طریقه مهمترین اونها 4 طریقه است که مرحوم مظفر در اصول الفقه اینها رو بیان کرده اند. اولین طریقه، طریقه حس بود که در بحث گذشته این طریقه بررسی شد و ویژگی های طریقه حس را از سایر طرق باز شناختیم. و اما طریقه دوم برای بیان کیفیت کاشفیت، طریقه قاعده لطف است که مرحوم شیخ طوسی و اتباع او این طریقه را مطرح کرده اند و گفتن ما به برکت قاعده لطف اثبات می کنیم که این اجماع علما حتما و جزما مستلزم قول امام هست، لازم دارد رأی امام را و کاشف از رأی مبارک امام هست. حالا قبل از اینکه وارد بشیم در بیان تفصیلی این طریقه، مقدمتاً خود قضیه لطف را و قاعده لطف را معنا می کنیم. مسئله لطف از جمله مسائلی است که در علم کلام و در میان متکلمین مطرح است. بعد از اینکه در مسئله عدل خداوند حسن و قبح اشیا و افعال مطرح میشه، این یک. جریان عدل الهی مطرح میشه، این دو. داستان حکمت الهی مطرح میشود، این سه. مسئله قضا و قدر مطرح میشود، این چهار. مسئله جبر و اختیار مطرح میشود، این پنج. دنبال این مسائل مهمه مسئله مطرح میشود به نام قانون لطف در علم کلام. آقایان متکلمین وقتی میخوان لطف را تعریف بکنن اینجور تعریفش میکنن، میفرماین که اللطف ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه ولا یبلغ حد الالجاء والاجبار یا والاضطرار. یعنی لطف عبارت است از هر آن چیزی که، هر آن وسیله و عامل و ابزاری که انسان را به اطاعت خداوند نزدیک سازد و مهیا کننده زمینه اطاعت پروردگار باشد. و از معصیت الهی انسان را دور سازد. اون هم با این قید و با این خصوصیت که ولا یبلغ حد الالجاء، یعنی به درجه اجبار و زور و الجاء هم نرسد، زمینه را فراهم می کند تا انسان به اراده و اختیار خود این کار خیر و شایسته را انجام بده، اطاعت خدا بکند، نه اینکه مجبور باشد به اطاعت. زمینه را فراهم می کند تا انسان به اراده و اختیار خود از معصیت خدا دور بشه، نافرمانی مولا را پشت سر بگذاره، نه اینکه جبری در کار باشه، اجبار و الزامی در کار باشد. اجبار در کار نیست، اختیاره. این معنی لطف. با این محاسبه باید بگیم که جریان ارسال رسول و فرستادن انبیا برای هدایت بشر و راهنمایی بشر و نجات اونها از گرفتاری ها و زلالت ها، این یکی از مصادیق بارز لطف است. چون در سایه ارسال رسول بشر به طاعت خدا نزدیکتر میشه، در حکومت انبیا زمینه طاعت فراوان و از معصیت الهی دور میشود، در حکومت هایی که بر پایه قانون آسمانی و قانون خدا باشد زمینه معصیت بسیار بسیار کمه و بشر با اراده و اختیار خود از معاصی دست می شوید و به سمت طاعات و ارزش ها گرایش پیدا می کند. این میشه لطف، یعنی عاملی است که یقرب العبد الی الطاعه به اختیار خودش و یبعده عن المعصیه باز هم به اختیار خودش، نه اینکه اجباری در کار باشه. همچنین طبق این تعریف و محاسبه انزال کتب آسمانیه عموماً لطف است، چون در سایه این کتب و این دستورات و برنامه ها بشر به طاعت خدا نزدیکتر می شود و از معصیت خدا دور می شود، البته بدون این که اجبار و زوری بالای سرش باشه. همچنین وعده ها و وعیدهایی که ذات حق تبارک و تعالی می دهد اینها هم لطف هستند، چون به توسط این وعده ها و وعیدها بشر به سمت طاعت نزدیک میشه تا به اون وعده های خیر برسد و از معاصی دور میشود تا به اون وعده های شر و تهدیدهای به عذاب نائل نشه، از اونها فاصله بگیره. همچنین طبق این محاسبه اصل وجود امام معصوم سلام الله علیه یک لطف است. به برکت وجود او بشر به طاعت نزدیک میشه، از معصیت دور میشه، وجود او لطفه. و علاوه بر این تصرفات اون حضرتم که بالفعل حاکم باشه، دخل و تصرف داشته باشن، اینها هم لطف دیگری است برای هدایت بشر، برای تقرب انسان به طاعت و تبعد انسان از معصیت. نمونه های دیگری داره، امر به معروف و نهی از منکر لطف است. خیلی چیزها که در کتب کلامیه به تفصیل این مسائل بحث میشه. خب تا اینجا لطف را از دیدگاه متکلمین معنا کردیم، مسئله های مختلفی هم برای این مسئله زدیم. اونگاه اختلاف هست ما بین متکلمین که آیا اساساً لطف بر خدا واجبه یا واجب نیست. علی فرض وجوب آیا هر نوع لطفی بر ذات حق واجب است یا نوع خاصی مطرحه؟ اینا مباحثی است که متکلمین مطرح میکنن. اکثر متکلمین اسلام که عدلیه باشن، طرفدار لطفن، میگن بله چنین چیزی بر خدا واجبه. ولیکن اقلیت از متکلمین شیعه که اشاعره باشن، اینا منکر هستن. اینا میگن ما نمیتونیم برای ذات حق تعیین تکلیف بکنیم، تعیین وظیفه بکنیم که چی برش واجبه و چی برش واجب نیست. نه، هرچه اون خسرو کند شیرین بود، هرچه را ذات حق انجام بدد همون لطف است و هرچه را انجام نداد همون میشه غیر لطف. ما نمیتونیم بگیم حتما این لطف است و باید انجام بده. ما چه کار هستیم که برای خداوند تعیین تکلیف بکنیم؟ به هر حال اینا باعثی است که باید در کتب کلامیه مطرح بشه. غرض ما در این مقام دو نکته بود از بیان این مقدمه. یه نکته بیان تعریف این قاعده بود که معلوم شد. یه نکته هم بیان این مسئله بود که تصرفات امام، دخالت‌های امام، ارشادات و راهنمایی‌های امام چه تکوینن و چه تشریعن، این هم مصداقی از مصادیق لطف است. اینها رو داشته باشید. با حفظ این مقدمه، این طریقه لطف که جناب شیخ طوسی مطرح کرده برای بیان و اثبات نحوه کاشفیت اجماع از قول معصوم، مبتنیست بر مبنای مشهور متکلمین که همون هم حق است که عبارت باشد از وجوب لطف بر خداوند. حالا بیان این طریقه این است که شیخ طوسی رحمت الله علیه و اتباع ایشون اینجور می فرمایند به این که هرگاه دانشمندان یک عصری از اعصار و قرون بر یک حکمی از احکام شرعیه فرعیه اتفاق نظر پیدا کردن، مثلا فرض کنید که همه با هم فتوا دادن به این که نماز جمعه واجب است، یا همه با هم فتوا دادن به این که نظر به اجنبیه حرام است، و احدی از علمای عصر با این فتوا و با این نظریه مخالفت نکرد، همه متفق بودن، همه موافق بودن، در چنین موردی ما به توسط حکم عقل یقین پیدا میکنیم و قطع پیدا میکنیم که چنین اجماعی حق است و صدق است و مطابق با واقع، و چنین اجماعی کاشف قطعی میشد از نظر مبارک امام علیه السلام. چرا؟ به چه دلیل از اتفاق علمای یک عصر ما به حکم عقل یه همچه نتیجه میگیریم؟ عقل به چه دلیل میگد حتما کاشفون ان رأی امام به قول امام؟ دلیلش اینه، اگر این اتفاق نظر علمای عصر اشتباه بود، برخلاف واقع بود، مخالف با قول امام و رأی امام علیه السلام بود، حتما و جزمن بر امام علیه السلام واجب و لازم بود که به حکم قاعده لطف جلو تحقق این اجماع رو بگیرد به هر وسیله ممکن، اجازه ندهد چون این اجماعی تحقق پیدا بکند. حالا یا به این شکل که امام علیه السلام در دل فردی از افراد تصرفات ولایتی انجام بده و او را برانگیزاند و او را به عنوان مخالف علم بکند تا مسئله اجماعی نشه، یا به این شکل که خود امام آشکار بشه و به صورت شخص ناشناخته و ناشناس به عنوان یک عالم اسلامی بیاد در مسئله مخالفت بکنه تا بالاخره اجماع محقق نشه، سند و مدرک به دست آیندگان داده نشه. اگر این اتفاق نظر خطا بود، بر امام لازم و واجب بود که چنین کاری رو بکنه، به هر نحوه ممکن جلو به تحقق این اجماع رو بگیر. چرا؟ به دلیل اینکه اگر امام علیه السلام با وجود خطا بودن این اجماع چنین کاری رو نکند، جلو تحقق اجماع رو نگیرد، یکی از این دو تالی فاسد پیش میاد که هر دو باطله. یا این است که لازم می آید حکم الهی و احکام شرعیه تعطیل بشه، این واجب از وجوبش خارج بشه، دیگه مردم امتثال نکنن، این حرام از حرمتش خارج بشه، دیگه مردم ترک نکنن، یا لازم یاد این معنا و این باطل بل اجماع، احکام الهی نباید تعطیل بشه، واجب و محرمات حتما باید امتثال بشه. و یا این است که لازم می آمد امام علیه السلام به بزرگترین وظیفه خودش که همون حفظ احکام شرعیه و بیان و تبلیغ و تفسیر احکام خداست اخلال کرده باشه، و این در صورتی است که این تکلیف واقعی همچنان به حال خودش در عصر غیبت هم باقیه و حضرات اشتباه کردند و خطا کردند، امام هم سکوت کرده، وظیفه امام ارشاد جاهله، بیان احکام است. اگر این چنین باشد، یلزم امام علیه السلام به بزرگترین وظیفه خودش اخلال کرده باشد و این لازم هم باز فاسد و باطله. امام معصوم است و امام معصوم به وظیفه خودش اخلال وارد نمی کنه. بنابراین اگر این اتفاق نظر خطا بود، هر آینه بر امام لازم بود اظهار و بیان حق، وگرنه یکی از این دو تالی فاسد پیش می آمد که هر دو باطله. حالا چه نتیجه می گیریم؟ نتیجه می گیریم که اگر چنانچه همه علمای یک عصر و همه دانشمندان یک قرن و یک زمان بر یک حکمی از احکام شرعیه اتفاق نظر پیدا کردن و امام علیه السلام هم اظهار و ابراز مخالفت نکرد، جلو تحقق اجماع را به هر شکل ممکن نگرفت، ما بر اساس حکم عقل و به حکم همین قانون لطف که بیان کردیم و تعریف کردیم استکشاف میکنیم به طور قطع و جزم که پس معلوم میشه چون این اجماعی هست و صدق و مطابق واقع. این هم بیانیه است که مرحوم شیخ طوسی مدعی شده. بعد از مرحوم شیخ طوسی هم جماعتی از این طریقه پیروی کرده اند، از قبیل فخرالدین، فخرالمحققین، پسر علامه، مرحوم شهید اول، محقق ثانی، صاحب جامع المقاصد و دیگران. این هم یک طریقه. ما به حکم عقل و از طریق قانون لطف استکشاف کردیم قول امام را. این دلالت دلالت التزامیه عقلیه است، در حالی که طریقه حس دلالت دلالت تزمنیه بود بر قول امام، لذا اسمشو گذاشتیم طریقه تزمنیه. حالا طریقه اول برای خودش اختصاصات و ویژگی هایی داشت، بیان شد در بحث گذشته بیان شد. این طریقه دوم هم برای خودش یه ویژگی ها به اختصاصاتی دارد که اینها رو بیان می کنن. اولین ویژگیش این است که این طریقه برعکس طریقه قبلی که اختصاص به زمان حضور معصومین داشت، این طریقه اختصاص به زمان حضور نداره. چه در عصر امام و چه در اعصار متأخره، در هر عصری از اعصار این طریقه قابل تحققه و قابل استناد و استدلال. حکم عقلی العقل و یحکم فرق بین زمان حضور و زمان غیبت هم نمیگذاره. احکام عقلیه کلیست، فرق ما بین مصادیق و حکم عقل نیست. این یک ویژگی. ویژگی دوم این است که در این طریقه مخالفت یک اقلیت ناچیز و بسیار کمی که به حساب نمیان، رأیشون خیلی مهم نیست، مضر به حال اجماع نیست، چه این اقلیت افراد معلوم النسب باشن و چه افراد مجهول النسب، در هر حال ضرری به این اجماع نمیزنه. البته مشروط بر این که اولاً ما یقین داشته باشیم که این دسته مخالف هیچ کدومشون امام معصوم علیه السلام نیستن و امام در میان اونها نیست و الا قطعا مضره. ثانیا هم هیچ گونه دلیل قاطعی بر صحت فتوای این اقلیت وجود نداشته باشه و الا باز هم مخالفت این اقلیت ولو یک نفر به حال اجماع مضر است و اجماع را از درجه حجیت و اعتبار می انداز. این دو. ویژگی سوم این است که در این طریقه قاعده لطف برخلاف طریقه قاعده حس، طریقه اول باشه، وجود علمای مجهول النسب در میان مجمعین شرط نیست، بلکه اگر همه علمای عصر هم معلوم النسب باشن و اجماع پیدا بکنن، باز این قاعده عقلیه و این حکم عقلی در اونجا پیاده میشه، جاری و ساری هست. بنابراین شرطش وجود افراد مجهول النسب نیست. ویژگی چهارم این طریقه این است که اگر چنانچه فی الواقع و نفس الامر یک آیه ای یا یک خبر متواتری یا یک خبر واحد معلقرینه ای برخلاف این اجماع در میان آیات و روایات وجود داشته باشه، باز این اجماع برای ما ارزشی نداره، اجماعیتی نداره، کاشف قطعی از رأی معصوم به حکم عقل نیست. حتی اگر منجر بشه به این که احدی از علما نتونن از این آیه و روایت این حکم شرعی رو استخراج بکنن، باز هم امام علیه السلام مسئولیتی در قبال اونها نداره. چرا؟ برای اینکه وظیفه امام بیان احکام از طرق متعارف بوده و فرض این است که بیان شده، به این آیه امام اعتماد کرده، به این روایت در مقام بیان اعتماد کرده، حالا مجتهد و عالم نتونسته از این آیه و روایت حکم شرعی رو به دست بیاره، امام علیه السلام مقصر نیست، ربطی به امام نداره. او در انجام وظیفه خودش هیچ گونه کوتاهی و تقصیری نداره. فلذا اگر چنین چیزی بود و چنین بیانیه صادر شده بود، باز هم امام علیه السلام عقلن برش واجب نیست اظهار و بیان، چون اظهار کرده و بیان کرده، ولو علما و دانشمندان نتونستن از این اظهاریه حکم شرعی را به درستی استخراج بکنن و به دست بیارن. اینها هم مربوط به طریقه قاعده لطف است که بعداً خواهیم بیان کرد که این طریقه قابل قبول است یا قابل قبول نیست. طریقه سوم برای بیان کشف قول معصوم از طریق اجماع، اونم به طور قطع و جزم، طریقه حدسه که نوع علمای متأخرین همین طریقه حدس رو قبول دارن. قبل از اینکه وارد بیان خود این طریقه بشیم، مقدمه کوتاهی را در اینجا در رابطه با یک بحث منطقی عرضه می‌کنیم و اون مربوط است به بیان تفاوت ما بین حدس از یک طرف با حس از طرف دیگه، و همچنین تفاوت ما بین حدس با فکر. این دوتا رو بایستی روشن کنیم، فرقشون چیه؟ اما فرق ما بین حدس با حس، فرقشون این است که حس عبارت است از رسیدن به یک امری و پی بردن به یک امری و معرفت یک شیئی از طریق یکی از حواس پنجگانه ظاهری از قبیل شنیدن حسی و احساسیه. دیدن حسی، انسان با قوه باصره میبینه، بوئیدن، چشیدن و امثال ذالک، لمس کردن، اینا از امور حسیان. اینجا جای حس، قوای حسیه. اما حدس عبارت است از پی بردن به یک حقیقتی و به یک واقعیتی از غیر طریق احساسات و حواس ظاهریه، از غیر این طریق. فرض بفرمایید که یه قرائنی رو به دست میاره و بعد از راه این قرائن حدس به یک مطلبی میزند. مثلا مثال معروفی که در منطق دارن این است که میگن نور القمر مستفادتون من نور شمس، کره قمر خود به خود تاریکه، ذاتن دارای نور نیست، نورش از نور شمس گرفته شده. به چه دلیل؟ به دلیل این که ما میبینیم هرچه که قمر به شمس نزدیکتر میشه در نقطه های متناسب از فضا قرار می گیرن، نور قمر بیشتر میشه و به هر اندازه فاصله می گیرد نورش کمتر میشه تا به حدی که منعدم میشه. از اینجا معلوم می شود که این کره ذاتاً منور و روشن نیست، نور خودش رو از شمس می گیرد. این مثال معروفی است که در منطق برای ما می زند. اینا رو میگن حدس. ما حدس میزنیم که نور القمر از نور شمس مستفاد باشه. یا مثلا فرض بفرمایید که شخصی که انسانی که مثلا نمیخواد مدرسه بره، بچه بازی گوشی که نمیخواد مدرسه بره، یه قرائنی رو به هم میبافه و سرهم میکنه و بعد حدس میزند که امروز مدرسه تعطیل باشه، فلزا با خوشحالی تمام برمیگرده به منزل. اینو میگن حدس. پس فرق ما بین حس و حدس تا اینجا روشن. و اما تفاوت ما بین حدس و فکر چیه؟ فرقشون اینه، فکر و اندیشه عبارت است از رسیدن به یک حقیقت مجهول و پی بردن به یک امر مجهول تدریجا و گام به گام و با طی یک سلسله مراحل و مقدمات. انسان باید صغرایی بچیند براش قطعی بشه، کبرایی بچیند براش قطعی بشه، تا از این طریق به نتیجه برسه. اینو میگن فکر اندیشه. مثلا در کتابخانه خودش نشسته پیش خودش محاسبه میکند، العالم متغیر، این جهان هستی با همه شگفتی هایی که داره مدام در حال تغییر و تحوله، راکد و متوقف نیست. این رو قرار میده صغرا. بعد کبرای کلی رو هم بهش زمیمه میکند و کل متغیر حادث، هر موجود متغیری هم الا ولابد حادثه، یعنی سابقه عدم داره، نبود و به وجود آمد. نتیجه میگیرد فالعالم حادث، پس این عالم هستی حادثه. اینجور اینو میگن فکر اندیشه، از چیدن یک سلسله مقدمات معلومه به یک مقدمه مجهول و به یک مطلب مجهول میرسه. به تعبیر مرحوم حاجی سبزواری در شرح منظوم قسمت منطق، الفکر حرکت الی المبادی و من مبادی الی المرادی. فکر دو حرکته، یکی حرکت به سوی مبادی و مقدمات یعنی صغریات و کبریات، و یکی هم حرکت به سوی مراد و مقصود و نتیجه که مطلب اصلی باشه. این معنی فکره. اما حدس این چنین نیست، درست برعکسه. حدس عبارت است از پی بردن به یک مجهول و رسیدن به یک مطلب تازه، اونم نه به صورت تدریجی و گام به گام، به صورت ناگهانی و دفعی. دفعتا انسان بدون این که اصلا در اطراف این مسئله بیندیشد، این حدس براش پیدا شد که حتما چنین میشه، حتما چنان میشه. این میشه حدس که آقایان متکلمین به مناطقه میگن حدس یک درجه از الهام است. پایین ترین درجه الهام خداوندی حدسه. به اتفاقا بسیاری از حقایق که برای افراد بشر منکشف شده، بسیاری از مجهولات که برای اونها روشن شده، به برکت همین حدس ها و همین الهامات بوده. سالیان درازی دانشمند در آزمایشگاه و در کتابخانه مشغول مطالعه و آزمایشه، مشغول تجربیات فراوان است، ناگهان به یه مطلبی که اصلا فکرشم نمی کرد میرسه و حدس میزنه که نکنه این چنین باشه، آزمایش میکنه و درست در میاد. این الهامه، این حدسه، این همون امدادهای غیبیه الهیه است که به کمک بشر میرسه برای اینکه بشر بتونه هرچه بیشتر مجهولات خودش رو کشف بکند و زندگی بهتر و زندگی متمدنتر و انسانی تری در این عالم داشته باشه، جلو حوادث و موانع طبیعی و غیر طبیعی رو بتونه بگیره. این معنای حدسه. حالا با عنایت به این مقدمه و در نظر داشتن تفاوت اینها، میریم سراغ بیان این طریقه. معنای طریقه حدس در باب اجماع این است که انسان مجتهد از راه تحصیل و به دست آوردن فتاوا و انظار همه فقهای شیعه و همه مجتهدین حدس قطعی میزند به این که علما و فقها این نظریه را از امام معصوم گرفتن. این نظریه از امام معصوم به اونها رسیده که در طول تاریخ نسلن در نسل همه این امر رو گفتن، همه بر طبق اون فتوا دادن. این حدس قطعی میزنه، شاهدش هم اینه که شما میبینید در نوع مسائل حضرات با یکدیگر اختلاف در نظر و فتوا دارن. اون یکی فتوا میداد به وجوب، این یکی فتوا میده به حرمت، 180 درجه فرق دارن. حالا اگر آمد در یه مسئله از اول تا به امروز در طول تاریخ همه متفق بودن، همه فتوا دادن به این که کذا و کذا، از اینجا آدم حدس قطعی میزند که آقایان علما این نظریه را از پیش خودشون اختراع نکرده ان من در آوردی نیست این نظریه، بلکه حتما و جزما اون را از رئیسشون و بزرگشون و پیشوایشون که امام معصوم باشد از او گرفته ان و اتفاقا این یه چیز عقلایی است، اختصاص به علمای شیعه و رأی امام نداره. در همه مذاهب و در همه مکاتب قصه چنین است. یعنی در میان مارکسیست ها هم اگر چنانچه همه کمونیست های دنیا نسلن در نسل یه شعار واحدی داشتن که مثلا هدف وسیله را توجیه می کند، ما یقین می کنیم که اینها این شعار را از رهبر خودشون از مارکس و امثال او گرفتن. یا اگر چنانچه فرض کنید که در آخر سال همه شاگردان یک کلاس 100 نفر 200 نفر یک مطلبی را یک جور جواب دادن، همه به یک بیان ذکر کردن، تصحیح کننده یقین می کند که این مطلب استاد بهشون گفته، این کیفیه بیان از استادشون هست، حدس قطعی میزنه به این معنا. در مسئله اجماع و حکم شرعی هم قصه همینه. اگه ما برگشتیم به گذشته دیدیم علمای 100 سال پیش همه میگفتن فلان امر واجب، 200 سال پیش واجب، 300 سال پیش واجب، 800 سال پیش واجب، همینجور میرسه تا جایی که اهل فتوا هستن، تا اولین مفتی، هر که فتوا داره و ما دیدیم میبینیم همه گفتن واجب. انسان حدس قطعی میزند به این که آقایان علما این نظریه را از خودشون اختراع نکردن، از رهبرشون به امام معصوم گرفتن. این هم طریقه حدس. خصوصیات و ویژگی هایی که این طریقه دارد عبارتند از یک، اولا باید همه علما در همه عصرها و نسلها با این نظریه و فتوا متفق باشند تا انسان حدس قطعی بزند به رأی امام و به قول امام. بنابراین اگر علمای یک عصر و دو عصر و پنج عصر بر یک امری متفق شدند ولی علمای اعصار بعدی همه با اون مخالفت کردن، حدس قطعی به قول امام نمیاره. یقین نمی کنیم که این را از امام گرفتن، این اجتهاد شخصیشون هست، به درد ما دیگه نمی خوره. مثال مشهوری که برای این قسم میشه زد این مسئله داستان آب چاهه، که تا زمان جناب علامه همه فقها ها متفقن معتقد بودند و فتوا میدادند که آب چاه به منزله آب قلیل هست، در حکم آب قلیل هست و به مجرد ملاقات با نجس متنجس می شود. اینا همه می گفتن، ولی از زمان علامه به این طرف ورق برگشت همه متفق شدن بر این که نخیر آب چام در حکم آب جاری است، متصل به آبهای تحت الارضی منبع داره، سرچشمه داره، لهو ماده، فلذا به مجرد ملاقات با نجس متنجس نمیشه. میبینید که رأی برمیگرده. چنین اجماعی که مال یک عصر و 100 سال و 200 سال بوده، بعد 500 سال دیگه همه باش مخالفت کردن، البته برای ما حدس قطعی به رأی معصوم دیگه نمیاره، یقین قطعی به قول معصوم پیدا نمیشه. ما هم باید بریم مدارک رو ببینیم، ادله و روایات رو بگردیم پیدا بکنیم تا ببینیم از این روایات چی استفاده میشه. این یک خصوصیه. خصوصیت دومش این است که در این طریقه حدسم مثل طریقه قاعده لطف وجود افراد مجهول النسب شرط نیست، مساوی است که در میان حضرات افراد مجهول النسب وجود داشته باشه یا این که همه و همه معلوم النسب باشن، فرقی نمی کنه. در هر حال اگر همه متفق شدن، یک چنین حدس قطعی برای انسان میاد. اینم ویژگی دوم. ویژگی سوم این است که در این طریقه قاعده حدس مخالفت افرادی که چندان به رأیشون اعتنا نمیشه و خیلی مهم و معروف و مشهور نیستن، تخصص و بصیرت کافی ندارن، مخالفت این افراد ولو 100 نفر هم باشن مضر نیست. اما مخالفت عالمان بزرگ و محققی که عمرشون را در راه تحقیق سپری کردن در فن مسائل شرعیه و احکام شرعیه، تخصص کامل پیدا کردن، مثل شیخ طوسی ها، محقق اول ها، علامه ها، شهید ها و دیگران، مخالفت این گونه از افراد مضر به حال این اجماع است، چون این اجماعی را از درجه اعتبار می اندازه. این هم ویژگی سوم. طریقه سوم هم تا اینجا تمام. طریقه چهارم یا طریقه تقریر. تقریر را در گذشته معنا کردیم. تقریر عبارت است از این که در مرعی و مسمع امام علیه السلام یه اجماعی محقق بشه بر حکمی از احکام و امام هم با حفظ اون شرایطی که قبلا میگفتیم، شرایط تقریر، در برابر این اجماع و اتفاق نظر سکوت بکنه. اینجاست که میگن این اجماع و این اتفاق حاکی و کاشف از رضایت امامه، رضایت از قبول و موافقت امام علیه السلامه، کاشف از این معناست. یعنی انسان یقین میکند که حکم شرعی و حکم واقعی همین است که آقایون میگن، بلا اگر غیر از این بود امام در برابر حرف باطل سکوت نمیکرد، در برابر حرف خلاف سکوت نمیکرد، بلکه از باب ارشاد جاهل اونها رو ارشاد میکرد و راهنمایی میکرد و وظیفه اونها رو در اختیارشون میگذاشت. اینم میگن طریقه تقریر. همینجا اشاره داشته باشیم، این که مرحوم مظفر یکی دو درس پیش فرمودن که 3 طریقه یا 4 طریقه به صورت تردید، برای این است که این طریقه تقریر برمیگرده به همون طریقه اجماع دخولی و طریقه حس. اینو بعدن هم میگن، حالا هم اشاره کردیم داشته باشین. اگر جدا حساب بکنیم این را میشه 4 طریقه، اگر بگیم این جدا از اونیست کما هو الحق میشه 3 طریقه. حالا خصوصیات طریقه تقریر هم اینه: 1. باید کلیه شرایط تقریر که سابقا در مبحث سنت در بحث تقریر المعصوم اونجا بیان شد، تمام اون شرایط باشه. مهمترینش به صورت فهرستوار و خلاصه این بود که اولا این اجماع مجمعین مورد توجه و التفات و علم معصوم باشه، بلا اگر امام ملتفت نبود و اینا اجماع کردن، این کافی نیست سکوت امام. ثانیاً هیچ مانعی هم از رد و جلوگیری وجود نداشته باشه، از قبیل زیق وقت، از قبیل تقیه، از قبیل خوف و امثال ذالک هیچ مانعی هم از بیان نداشته باشه. خلاصه شرط اول این است که مقتضی موجود باشه، علم و التفات. شرط ثانی هم این است که مانع هم مفقود باشه. چنین تقریری با این شرایط البته ارزش داره. کاشف از قول امام و رأی امام است و برای ما مهم. این اول. ثانیا بیشگی دوم این طریقه این است که اگر ملاک تقریر الامام شد، دیگه در این طریقه اتفاق الکل و اجماع اصلا موضوعیت نداره، حتی اتفاق دو نفر هم موضوعیت نداره، بلکه اگر یک نفر هم، یک دانشمند هم، یک راوی و محدث هم در منظر امام و در مسمع امام کاری را انجام داد یا حکمی را بیان کرد و اون شرایط تقریر مهیا بود، معذالک امام علیه السلام سکوت نمود، این سکوت امام یک شفا از موافقت امام، یک شفا از رضایت امام. این مسئله، اینم ویژگی دوم. بعد می فرمایند که در رابطه با تقریر یکی دو نکته قابل دقته. یه نکته این است که آیا اصولا در عصر غیبت و در زمانهای ما یک چنین اجماعی که اسمش هست اجماع تقریری قابل تحقق هست یا قابل تحقق نیست؟ به بیان دیگر و بیان بهتر، آیا اگر در عصر غیبت یک اجماعی محقق شد، باز این اجماع حکم زمان حضور معصوم رو داره که از طرف امام رد کردن و منع کردن قابل تحققه؟ بگیم اینجا باز همون مقتضی موجود، مانع مفقود. اگر رد کرد که هیچ، اگر سکوت نبود و اظهار خلاف نکرد، کاش بعد رضایت امامه. آیا این زمان همچنین اجماع موجود میشه؟ یا این که این طریقه منحصر به زمان حضور معصومه؟ این یه بحث. بحث دیگری که مطرح است اینه، شما گفتید اگر امام نگه ارشاد جاهل وظیفه امامه، واجبه، باید بگه. سوال این است که آیا در عصر غیبت هم مثل عصر حضور وظیفه امام علیه السلام بیان حکم واقعی و ارشاد الجاهل هست یا نه؟ این معنا برش واجب هست یا واجب نیست؟ این مطلب هم چیزیست که قابل بحثه، قابل بررسیه، ولی که مرحوم مظفر دیگه وارد این مطالب و این مسائل نمیشن. یه بحثایی است که در جای تفصیلی باید عنوان بشه. سرنخی به دست شما میدن که این بحثا رو دنبال کنید. خب تا اینجا با چهار طریقه مشهور و معروف به طور مختصر آشنا شد. قبل از اینکه مرحوم مظفر وارد بشن در بررسی و تجزیه و تحلیل این طرق و انتخاب طریقه حق، این مطلب رو می‌فرمایند که آقای سید مرتضی مدعی شدند به این که به نظر من تنها راه همون راه اجماع دخولی است، تنها طریقه برای کشف قول امام طریقه اجماع دخولی است، سایر طرق منتج نتیجه نیست. این یه ادعا. شیخ طوسی هم متقابلا ادعا کرده که تنها راه برای کشف قول امام طریقه قاعده لطف است، از طرق دیگه نمیشه به مطلوب رسید. به نظر ما طریق خاصی موضوعیت نداره، معیار و ملاک کشف قول امام هست، از طریق اجماع دخولی و قطع به دخول امام در میان مجمعین کشف بشه ارزش داره، از طریق قاعده لطف هم کشف بشه ارزش داره، از طریق حدس هم کشف بشه ارزش داره، فلا وجل الانحصار که بگیم فقط این است و لیس الا، به نظر شما بله، ولی به نظر ما انحصاری در کار نیست. هر طریقی که بتونه کاشف قطعی باشه اون برای ما ارزش داره. ممکنه از دو طریق ما کشف قطعی بکنیم، ممکنه از یک طریق، ممکنه بس از هیچ کدوم از این طرق. حالا ببینیم از این طرق اربعه کدوم قابل قبول هست و کدوم قابل قبول نیست، وارد این بحث میشن تا برسیم حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. طریقه تو قاعده لطف بهیه خلاصش اینه، با حفظ اون مقدمه‌ای که از خارج عرض کردیم راجع به معنای لطف و مثال‌های متنوع، خلاصه طریقه لطف اینه، ان یستکشف، این که استکشاف بشود عقلاً به حکم عقل، رأی المعصوم، نظر مبارک معصوم علیه السلام، من اتفاق من اداه، از رأی اتفاق نظر من ادای معصوم، مخاغیر از معصوم، از سایر علمایی که این صفت دارن موجودین هستند، یا در عصر معصوم خاصتاً در زمان حضور، یا در عصری از اعصار متأخره، فرقی نداره، این منحصر به زمان حضور نیست. خب یه همچین اتفاقی باشه مع عدم ظهور رتعن، با زمینه این مسئله که آشکار نشه و ظاهر نشد هیچ گونه رتعی به ابطالی از قبل امام علیه السلام برای اون مجمعین و علمای موجودین، به عهد وجوه رد، یکی از وجوه جهات رد و ابطال الممکنه که برای امام ممکنه و میسوره. حالا این وجوه وجوه خفیه و پنهانی باشن یا وجوه وجوه ظاهره و آشکارا باشن، اونجا هم که ظاهره هست اما به ظهوری نفسه خودش بیاد اظهار خلاف بکنه به صورت ناشناس، او به اظهار کسی که یبین الحق، یک کسی رو به صورت ناشناس بفرسته که اون بیاد بیان بکند حق را در مسئله و مانع بشد از تحقق اجماع، فإن قاعده لطف در یه چنین موردی، قانون لطف که گفتیم واجب است علی الله تعالی، این قانون کما اقتضت نسب الامام، اصل نسب امام را در جامعه یک، و عصمت امام را در جامعه دو، تقتضی این قاعده ایزن ان یظهر الامام الحق، این که امام تصرف بکند و بیان حق بکند در اون مسئله که یتفق و مفتون در اون مسئله برخلاف حق، اگر خطا بود باید جلوشو بگیره، و الا چنانچه خطا باشد و امام ممانعت نکنه و ردع نکند، للزم، از دو حال خارج نیست، یک، هر آینه لازم میآید سقوط تکلیف به این حکم، این حکم معطل بشه دیگه، نسبت به ما واجب نباشه، حرام نباشه، بل لازم باطل قطعا، یا لازم یاد اخلال الامام به اعظم ما وجبه، اگرم این تکلیف همچنان باقیست امامی سکوت کرده میشد، اخلال امام به مهمترین وظیفهی که وجب علیه و نصب لعجلیم و هو به اون اعظم ما وجب، تبلیغ احکام منزله از طرف خداست یا منزله. به هاز طریقه که طریقه لطف هست، هیلتی اختارها، این اون طریقه است که اختیار کرده از او را جناب شیخ طوسی و من تبعاً فخرالدین شهید اول محقق ثانی دیگر، بل یرا، نه تنها اختیار کرده بلکه یرا و یعتقد، و اینا در آخر درس امروز هم میگن، الان هم میگن، یعتقد و شیخ طوسی منحصر بودن استکشاف قول امام از اجماع را فیا فقط در همین طریقه، میگه طرق دیگر عقیم هستن منتج نیستن، و ربما یستظهر از کلام جناب سید مرتضی که نقل شده در کتاب عده انها از این سید در رد این طریقه قاعده لطف، معلوم میشود کونها این طریقه معروفتن قبل از شیخ، ایزن شیخ طوسی مؤسس نیست، شیخ طوسی مکمله، قبل از ایشون هم این مسئله بوده. ویژگی های این طریقه نست و لازم و حاضر طریقه، یکی عبارت از عدم و قطع المخالفه، یه ویژگی رو که بالا گفتیم اختصاص به زمان حضور نداره، در زمان غیبت هم میاد. ویژگی دوم، عدم و قطع مخالفت، قاطع نبودن مخالفت مطلقا، مطلقا یعنی سواء کانت این مخالفت از افراد معلوم النسب یا از افراد مجهول النسب، البته با این دو تا شرط، یک، مع العلم به عدم کون این مخالف امام، دو، ولم یکن با این مخالف یه برهان قطعی که یدل علی صحت فتوا، و الا مخالفت یک نفر هم با این ویژگی ها مضر. ویژگی دیگر این طریقه این است که ولازم و حاضر طریقه ایزن عدم و کشف الاجماع از قول امام اذا کان در این مقام آیه‌ای یا سنت قطعیه‌ای برخلاف مجمعین که امام از اون طریق بیان کرده و این لم یفهم و مجمعین دلالت آیه را یا سنت را علا خلاف برخلاف این مورد اجماع، اگر این بود که باز کاشف نیست را از یجوز و یم و یحتمل و یم چون ان یکون امام قد اعتمد بر همین آیه یا سنت در تبلیغ حق، وظیفه امام بیان است از طرق متعارفه و این بیان شده دیگه نیاز به بیان دیگه نیست. تمام. طریقه سوم طریقه حدس است و هی ان یقطع ان یقطع بکون ما اتفق علیه الفقها، قد پیدا بکنیم. اینجا مقدمه چیدیم، فرق ما بین حدس و اینا رو گفتیم، حدس و حس و فکر. با حفظ اون مقدمه خلاصه طریقه حدس اینه، اینکه یقطع بکون ما اتفق علیه الفقها و الامامیه، این مسئله که مورد اتفاق است مثل وجوب جمعه، وصل به این فقها از رئیسشون و امامشون یدن به ید، از خودشون نیست، اختراعی نیست. فهم اتفاق فقها مع کثرت اختلافشون در اکثر مسائل یعلم از این اتفاق، این که این اتفاق کان مستندن الى رأی امامشون، نه از اختراع رأی من تلقاء انفسهم از پیش نفسشون اتباعا للاهواء خدای نکرده، یا استقلالا بالفهم که فهم شخصیشون باشه، اختصاص به امت اسلامی و فقها و اینها نداره. کما یکون این مطلب در اتفاق نظر، این کاشفیت از رأی رئیس و امام در اتفاق نظر اتباع سایر ذوی الآرا و المذاهب، به نولان شکو در این آرا و مذاهب، این که این آرا و مذاهب مأخوذتون از مطبوعشون و رئیسشون، الذی یرجعون الی و الذی یظهر، این است که قد ذهب الی این طریقه هست اکثر المتأخرین، و ویژگیاش اینه، لازم این طریقه این است که ان الاتفاق ینبغی ان یقع فی جمیع العصور، از عصر ائمه تا عصری که نحن فیه در طول تاریخ، لم اتفاق اهل عصر واحد مع مخالفت من تقدم یقده در حصول قد، مثل مثال آبچا که مثال زدیم، بل یقده در این حصول قد قاده است و مانع است مخالفت معلوم النسب ممن یعتد به قوله فضلا از مجهول النسب. اونتا باید کسی باشد که یعتد به قوله اهل فن اهل نظر روش حساب میشه. طریقه چهارم طریقه تقریر است و امضا، و یعنی تحقق یک اجماعی در مرعا محل دید و مسمع محل شنود معصوم، مع وجود اون ویژگی ها و شرایط تقریر، مع امکان رد امام این حضرات مجمعین را به واسطه بیان حق بر اونها، ولو به القاء خلاف در میانشون به این وسیله بیان حق بکنه، یکی را مخالف درست کنه. فهم اتفاق فقها بر حکم از احکام و الحال حاضی که در مرعا و مسمع امام هست و امام سکوت کرده، یک شفا از اقرار به رضایت معصوم برای این مجمعین ما رأوه در اونجا که اینا اجتهاد استنباط کرده ان و تقریر امام اینها را علا ما ذهب و الیه، فیکون ذلک این تقریر دلیلا علا ان ما اتفق علیه علما و حکم الله واقعا. ویژگی این طریقه این است که به هذه الطریق لا تتم الا مع احراز جمیع شروط تقریر التي قد تقدم الكلام بر این شروط در مبحث سنت بحث دوم، و مع احراز جمیع شروط لا شکه، اگرم شرایط احراز شد دیگه اتفاق نظر ملاک نیست، لا شکه در استکشاف موافقت معصوم، بلکه بالاتر از این که از اجماع بخوام کشف کنیم، بیان حکم من شخص واحدم در مرعا محل دید و مسمع محل شنود معصوم، مع امکان رد معصوم و در این حال سکوتش از این بیان و از این حکم، یکون و سکوت این معصوم تقریرن کاشفن از موافقت معصوم. این تا اینجا. بلکن المهم دو مطلب است، یک ان یثبت لنا باید ثابت بشه برای ما این که اجماع در عصر غیبت هل یتحقق فیه امکان رد از امام ولو به القاء الخلاف، یا این که نه فقط مال زمان حضوره. مطلب دوم، آیا واجبه بر امام بیان حکم واقعی و الحال حاضی که در عصر غیبت به سر میبریم یا نه، و سیعتی ماین فف المقام در بیان و تحقیق که شروع کردیم این مسائل روشن میشه. حاضی خلاصت و ماقیل این از خلاصه اون چی که گفته شده از وجوه معروفه اربعه در استنتاج و استکشاف قول امام از طریق اجماع، و قد یحصل برای انسان متتبع، کسی که تتبع میکند مر اقوال علما را المحصل اجماعهم، یحصل بعض الوجود و بعض این. منظورمون اینه لا یجب فی کل اجماع ان یبتنی علی وجه واحد از این وجود، نه و امکان سید مرتضی یرا انحصار اجماع را در طریقه اولا که طریقه تضمنیه باشد، یعنی همون اجماع دخولی، و
شیخ طوسی یرا انحصار اجماع در طریقه ثانیه که طریقه قاعده لطف باشه. به نظر ما انحصار غلطه. بلا کل حالن فن الاجماع انما یکون حجتن اذا کشف کشفن قطعی عن قول المعصوم من ای سبب کان بلا ای طریقت حصل. فلیس من از ضروری واجب نیز ان نفرزه حصول اجماع را از یک طریق مخصوصه از این طرق اربعه و امثال این طرق از اون 12 تا طریق دیگر، بلکه منات حصول قطع به قول معصوم است. ممکن است طریق اجماع دخولی حاصل بشه، اون ارزش داره. از طریق قاعده لطف حاصل بشه، این ارزش